بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته ما بعد از مقدمه‌ای راجع به نظریه اندیشه مدون که حالا مفصل توضیح دادی، گفتیم ما به عنوان یک مثال مکتب و نظام اقتصادی رو می‌خوایم بررسی کنیم بر اساس همون کتاب خودمون، و گفتیم که هرچند از نظر تحقق خارجی مبانی مقدمه بر اهدافن در مطالعه علمی ما اهداف و اول بحث میکنیم، به این مناسبت گفتیم اهداف یکی در داخل جامعه اسلامی در نظر گرفته میشه، یک وقت نسبت به بیرون جامعه اسلامی در نظر گرفته میشه. در داخل جامعه اسلامی عدالت، در بیرون جامعه اسلامی قدرت به عنوان شاخصهای اصلی هدف اقتصادی محسوب میشه. در توصیف عدالت گفتیم که همه مکاتب اقتصادی به دنبال عدالت اقتصادی هن، اما تفسیرشون از عدالت با هم متفاوته. تفسیر سرمایه‌داری اینه که عدالت این است که هر انسانی به تناسب توانایی‌های شخصی خودش از امکانات اقتصادی بهره‌مند بشه. برای همین به قول بعضی‌ها یکی زرنگه، میتونه مثل آقای ترامپ از همه چیز صد پول در بیاره، بیاد به قدرت برسه، پول در بیاره، تجارت کنه، تا هر شغلی، هر منصبی، هر کاری به دستش افتاد ازش استفاده کنه، برای منافع شخصی خودش پول جمع کنه. حالا هر چقدر شد، ثروتش اصلا حصری حدی نداره، یه بدبختی هم ناتوانه، نمیتونه، اونم از گرسنگی اونجا افتاده. عدالت همینه، این نمیتونه، اون میتونه. نقطه مقابلش تفسیر سوسیالیستی و کمونیستی است. میگه آقا این که افراد توانایی هاشون متفاوته دلیل نمیشه در برخورداری متفاوت باشن. برخورداری همه یکسان. البته اینا میدونید که هر دو طرف حالا فقط در حد تئوری که دیگه، حالا واقعیت خارجی رو کار نداره. هر دو هم برخورداری همه یکسان، بالا پایین نداریم، به قول خودشون جامعه بی طبقه، جامعه‌ای که همه در یک سطحن. این هم یه تفسیره. خب اسلام نه اون تفسیر سرمایه‌داری رو قبول داره، به خلاف بعضیا که میگن اسلام همون سرمایه‌داریه، نه تفسیر سوسیالیستی رو قبول داره، به خلاف بعضیا که میگن اسلام همون سوسیالیسمه. چون ببینید هر دو تاشو ما داریم، یه عده الان هستن تو همین، حتی خود قوم خودمون الان هستن تو همین مدرسه مبارکه آقای گلپایگانی هستن، و همین ساعت که الان من دارم درس میدم هستن، حتی تو همین طبقه ای که من دارم درس میدم هستن، که معتقدن اسلام همون سرمایه داریه. اصلا هیچ چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، همون سرمایه داریم. هستن، همین الان هم هستن، به صراحت هم میگن، نه اینکه حالا تقیه طوریه. و یه عده هم بودن، الان نمیدونم هستن یا نه، قبل از انقلاب، که اونا میگفتن اسلام همون سوسیالیسمه، همون اقتصاد سوسیالیستی. ما توضیح دادیم که اسلام نه اون سرمایه‌داری رو قبول داره که چون تفاوت‌های بین انسان‌ها هست پس بهره‌مندی باید هر جوری که توانایی‌های شخصیشون هست باشه، نه اونجوری که سوسیالیست میگه که همه در یه سطح باشه. اسلام میگه بله، دولت باید امکانات اقتصادی رو فراهم کنه، مردم به میدان اقتصادی بیان. خب حالا که آمدن، یه عده توانمندترن، درآمد بیشتری خواهند داشت، یه عده ناتوانترن، درآمدهای کمتری خواهند داشت. این به صورت طبیعی تفاوت ایجاد میکنه. بعد حالا که تفاوت ایجاد شد، اون توانمندها باید بخشی از توانایی های اقتصادی خودشون رو منتقل کنن به اون افراد ناتوان. بعد یه ملاکی مطرح شد که حالا آقای سعد، ما به این مناسبت وارد اقتصادونای آقای سعد شدیم، من دیگه تکرار اون بحثا نمی کنم. مطالب آقای سعد که البته گفتیم با اصطلاحات ما متفاوته، با اصطلاحات نظری اندیشه مدون، ولی چون اصل تفکر از ایشون هست اون با تطبیق کردیم تو نظریه. ایشون فرمود اون طبقات بالا رو خداوند از یه طرف، یعنی اسلام از یه طرف یه فشاری روشون میاره که اوه زیادی مصرف نکنید، اسراف حق ندارید بکنید، اون نحو زندگی هایی که مثلا در غرب سرمایه داری غربی داره، خب اون نحو زندگی که متاسفانه حالا ما امکانات مالی رو نداریم، ولی متاسفانه در بین بعضی از اقوام مسلمان فرهنگ اجتناب از اسراف نیست. مثلا حالا بعضی ها، من نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی بعضی از کشورهای عربی فرهنگ مردم یه طوریه، ریخت و پاش زندگی زیاده. حالا یه نمونهی که ما خیلی ناراحت کننده هم هست برای ما و برخورد میکنیم، ریخت و پاش در مواد غذاییه، در حالی که تو بیرون اون هتل بعضی ها از گرسنگی دارن له له میزنن، اون داخل اینقدر ریخت و پاشهای بی حساب و از بین بردن مواد غذایی، و این به خاطر این که اصلا با فرهنگ اجتناب از اسراف آشنا نشدن. این اسراف یه مفهوم خیلی دقیقی امروز تو اقتصاد پیدا کرده، یعنی مصرف بهینه. ما چرا امکاناتی رو که داریم درست استفاده نکنیم؟ استفاده کنیم، اما استفاده درست. خب این از طرف یه طرف، حالا اینو بعدن بحث میکنیم. این طرف پایین فرمود اینا رو بیاره بالا، یعنی اون بالایی ها رو نذاره خیلی به اصطلاح دیگه گرفتار بتر بشند و اسم مصرف های بی حساب داشته باشند، این پایینی ها رو هم بکشه بالا تا این فاصله بین اقشار فقیر و غنی به تعبیر ایشون فاصله ای باشه که اون تناقضات سرمایه داری رو نداشته باشه. این تعبیر مستمر، نه اصلا توصیه الزامیه. این برای دولت اسلامی، ببینید این یک هدفه برای اقتصاد اسلامی، یعنی مکتب اقتصادی اسلام، که دولت اسلامی به عنوان مسئول تأمین و تحقق اهداف اسلامی مسئولشه. البته معنای این نیست که آحاد مسلمون، همه آحاد مسلمونن مسئولن، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، در واقع تمام مسئولیت هایی که متوجه دولت اسلامی میشه متوجه تک تک آحاد مسلمانان میشه. فوقش حالا این یه بحث دیگه است، این بحث دیگه است که آیا خمس و زکات به تنهایی این کار رو انجام میده یا دولت حتما باید به قول آقا به تعبیر شهید صد داره در اون قسمت خودش ذرائب ثابت، ذرائب قرار بده، یعنی مالیات ها. این اختلافیه. بعضی ها معتقدن همین الان تو همین جمهوری اسلامی بعضی معتقدن که اگر مردم درست خمس و زکاتشون رو بدند اصلا نیاز به هیچ مالیاتی نیست. بعضی ها اینجوری معتقد، یعنی برای تحقق این هدف ها، برای تحقق ریشه‌کنی فقر. ولی بعضی دیگه معتقدن نه، خمس و زکات انقدر نیست. البته ببینید ما یکی از مسائلی که حالا باز اینم بحثای ریستر میشه اینه، مثلا زکات به چی تعلق میگیره؟ یکی از اعلام مشهد که از دوستان صمیمی من هست، حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی، حاج آقا مصطفی اشرفی شاهرودی خدا حفظ کنه ایشون، از شاگردان حضرت امام و شاگردان مرحوم آقای خویی، بسیار بسیار شخصیت برجسته و بسیار بسیار شخصیت معنوی بسیار ارزشمند، این بزرگوار چند مدت داشت تحقیق میکرد در درسهاش و اخیراً که من آخرین باری که ایشون رو دیدم حدود یک ماه پیش گفت من به این نتیجه رسیدم که خمس، ببخشید، زکات به همین پولهای اعتباری هم تعلق میگیره و خودم آمدم زکات مال خودم رو دادم، پولای خودم رو زکاتشو دادم. حالا مورد زکات، ایشون نظرش اینه و این رو در یک کتابی منتشر کرده، در یک تعدادی این کتاب رو فرستاده برای افرادی که ببینن آقایون علما. بالاخره بحثیست که حالا این ممکنه بعضی قبول کنن، ممکنه قبول نکنن، اما اونی که مسئله ماست حالا از این مسائل جداست. ما برای توضیح این مسئله که حالا ملاکی که اسلام داده چیه، رفتیم سراغ روایات. این دیگه میخوام سریع بگم به اون نتیجه آخرش برسم. تو روایات دیدیم که ما یه مفهومی داریم به نام فقیر، یه مفهومی داریم به نام غنی، اما این مفهوم فقیر و غنی رو اسلام تعریف کرده. گفته فقیر کسی است که هزینه های سال خودشو داشته باشه، سال، ملاکم ساله، نه ماه نه روز. و غنی کسی است که هزینه های سال خودش رو، ببخشید، فقیر کسی است که هزینه سال خودش رو نداشته باشه و غنی کسی است که هزینه سال خودش رو داشته باشه. پس ملاک اینه، اون کسی که هزینه های سال رو داره غنیه، اون کسی که هزینه های سال رو نداره فقیره. خب این هزینه های سال چقدره که ما باید این هزینه ها رو برای کسانی که ندارن بدیم تا به تعبیر روایت حتی یستغنو، ما باید به فقیر انقدر بدیم تا برسه به غنا، یعنی به اون سطحی که هزینه سال رو داشته باشه. این هزینه سال چقدره؟ اسلام خب مال یک روز، مال یک شهر، مال یک دوره خاص، مال یک شرایط ویژه اقتصادی که نیست، مال هر جاییست، هر زمانیست، هر شرایطیست. اگه یه ملاک میخواد بده، نمیتونه یه ملاکی بده که تو بعضی کشورها قابل تطبیقه، بعضی جاها نیست، تو بعضی زمانها قابل تطبیقه، تو بعضی جاها نیست. اومده یه ملاک داده، حتی یلحقهم بالناس، گفته ببینید سطح زندگی اون جامعه، سطح عمومی زندگی اون جامعه چجوریه. اون کسی که به صورت عادی در سطح عمومی زندگی جامعه از امکاناتی برخورداره که هزینه های سالشو تأمین میکنه چقدره، اون مقدار رو شما تأمین بکنید. اینجا یک کلمه رو فقهای ما مطرح کردن که اون جلسه قبلا من اشاره کردم و اون کلمه این بوده که آقا این باید به شأنش برسه. که این کلمه شأن رو من حالا اینجا آوردم دیگه، نمیخوام واردش بشم. حالا ما قبلا بحث کردیم در اون طبقه بندی فقیر که افرادی که فقیرن چه کسانی رو ما میگیم فقیر، کسی که اصلا نداره، کسی که داره، سرمایه هم داره اما تأمین درآمدهاش به اندازه سالش نیست، اینا رو قبلا بحث کردیم. نه نمیشد، یا این میشد که میذاشتم اب نداره، بذار بمونه. میدونم، نمیخوام بپرسیم، میدونم در مورد شأن. عرض کنم خدمت شما این طبقه بندی ها رو قبلا اشاره کردیم. نکته ای که توی اون بحث ها در بحث های قبلی مطرح بود این بود که یک اشکالی هم خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی اول داشت به اون ذیل روایت سماحت ابن مهران که طرف سوال میکنه که این خونه ای داره با این قیمت این باز بهش مثلا تعلق میگیره زکات. حضرت میفرماد اگه مثلا خونش اجاره میده، هزینه هاش به اندازه ای که درآمدش به اندازه ای است که هزینه هاشو تامین کنه نه، ولی اگه درآمدش اونقدر نیست حالا میتونه زکات بگیره. بعد ایشون میگه خب اگه اینطوری باشه افرادی هستن با امکانات مالی زیاد باید اینا بتونن زکات بگیرن، چون مثلا درآمدهاشون به اندازه هزینه هاشون نیست. خب این مفهوم که توی روایات مطرح شده، یعنی مفهوم به اصطلاح شأن، خب این مقصود ازش چیه که شأن یک نفر باید به شأنش ما بهش بدیم؟ یعنی حالا سطح عمومی مردم اون که یلحقهم بالناس مطرح شد، بعد تعبیر شأن که تو عرض کردم تو فقه اومده، من حالا عبارات آوردم زیاده در فقها ها در بخش های مختلف فقهی که گفتن مثلا ولی صرف بچه صغیر یا سفیه میخواد بکنه مال، به شأنش باید صرف بکنه. نمیدونم اونی که میخواد زکات بگیره به شأنش بگیره، اونی که میخواد خم بره حج باید متناسبه با شأنش باشه. کلمه شأن رو هی به کار بردن. خب ما یه سوالی داریم، شأن اینجا چیه؟ یه امر کاملا شخصیه، یعنی مثلا من برای خودم یه شأن و شؤوناتی دارم به نظر خودم، باید اون شأن و شؤونات من به نظر شخصی خودم تأمین بشه، تا اون تأمین نشده من زکات میتونم بگیرم مثلا. ما جوابی که دادیم که هم تو کتاب ما آمده هم اینجا میخوایم اونو توضیح بدیم اینه که نه، ملاک شأن اینقدر شخصی نیست. و برای تأکید بر این یه روایتی است که این روایت به سند معتبرم نقل شده، هم از امام باقر نقل شده، عن غیر واحد نقل شده از امام باقر و امام صادق، یعنی هر دو بزرگوار به سند متعدد ازشون نقل شده که ازشون سوال کردن، ان رجل له دار و خادم او عبد ایقبل الزکا، آیا این زکات قبول میکنه؟ یعنی بهش میشه زکات؟ قالا نه بزن بله، ان الدار و الخادم لیسا به مالن، خب این یعنی چی؟ این ببینید این روایت با توجه به تعداد عن غیر واحد سندش یکیه تا از اونجا به بعد، ولی عمر ابن عزینه عن غیر واحد داره نقل میکنه از این دو بزرگوار و از او ابن ابی عمر یه سند خیلی خوبیه. حالا غیر از ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که بعضیا میگن توثیق خاص نداره، ما هزار بار گفتیم کثرت روایات علی ابن ابراهیم دلیل وثاقت پدرشه. یعنی متعدد، یعنی ده نفر همه هم فسق فجره بودن، آره همه شون طلبه بودن. بعد عرض کنم این یعنی چی هستن؟ دار و خادم مال نیستن؟ مهمترین مالن که، دار و خادم مهمترین مالن، چطور دار و خادم مال نباشن؟ این که حضرت فرموده دار و خادم مال نیستن، یعنی در جامعه اون روز ائمه علیهم السلام زندگی عمومی مردم این بوده که مردم خونه داشتن، خادم هم داشتن. این جزء مثلا دارایی ها یه چیز ثروتی خاصی محسوب نمی شده. این کسی ظاهرا اینجوری بوده، کسی اونجوری اجاره نشین نبوده، اکثرا خونه داشته، کسی اونجوری نبوده که همه کار خونش رو خودش بکنه، اکثرا خادم داشتن، اکثرا اینا رو داشتن. برای همین اصلا این حضرت میفرماد دار و خادم لیسا به مالن، اینا که مال نیستن که بخوای بگی حالا که مال داره پس زکات بهش تعلق نمیگیره. مال نیستن، اینا یه جزء مایحتاج عادی زندگی روزمرن. این در اون شرایطه. الان تو شرایط ما ممکن اصلا داشتن خادم نشان دهنده خیلی ثروتمند بودن باشه توی جامعه ای، چون مثلا خزینه های خادم زیاده، کسی عادتا خادم نمیگیره. نه آخه اون روایت هست که البته حالا سندش محل بحثه، ولی اگر بحث سند رو کنار بذاریم، روایت داره که ابو بصیر میگه که دخل تو انا و ابو بصیر علا ابی عبدالله فقال له، اینو قبلا خوندیم، ابو بصیر ان لنا صدیقا. بعد میگه که آقا این یه خونه ای داره 4000 درهم ارزششه، جاریه داره، غلام داره، این غلامش براش کار میکنه، پول در میاره، خادماشون یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الی الاربعه، اما زیاد درآمد نداره سوا علف الجمل، یعنی یه مقدارش که هزینه سوخت میشه میده به شطورش، بقیهش که میمونه یه 2-3 درهمی 2-4 درهمی میمونه. ولهو ایالون الهو ان یأخذ من الزکات، قال نعم. بعد راوی سوال میکنه ولهو هذه العروض، انبالو داره، چطور این زکات بگیره؟ حضرت میفرماد یا ابا محمد فتأمرنی ان آمره به بیع داره و هی عزه و مسقط رأسه او به بیع خادمه الذی یقیه الحر والبرد و یسون و وجخه و وجخ ایاله او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قوته. شما میگی من خونش رو که عزتش به اونه بگم بفروشه، خادمش که اینو حفظش میکنه من بگم اینو بفروشه، آبروش نگه میداره بگم اینو بفروشه، غلامش رو که مثلا داره الان براش یه چیزکی در میاره بالاخره یه بخوره نمیری رو داره تأمین میکنه بگم اینو بفروشه، فهیه حلال له، زکات براش حلاله. لا یبیع و داره و لا غلامه. البته این روایت رو عرض کردم محل بحثه، چون سندش مشکل داره، اسماعیل ابن عبدالعزیز و عبدالعزیز پدرش اینها توثیق ندارن، اما مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه وقتی این روایت رو نقل میکنه تو مجمع الفائدت و البرهان که من عین عبارت چون آوردم اینجا، میفرماد لا یزر رو عدم و صحت سند، چرا؟ لعمل هم، میگه اصحاب به این روایت عمل کردن، بله همین صاحب وسائل توی وسائل این روایت رو تو اون بابی که مربوط به این مسئله هست در حدیث سوم ذکر میکنه، یعنی خیلی ضعیفش نمیدونه. لعمل هم بعد و تأیید به ما یعتبر و سنده، تأیید شده به گونه‌ای که میشون میگه سندش رو معتبر میکنه. بنابراین حالا این روایت و امثال این روایت که مرحوم مجلسی اونجا میگه، میگه آخه این خیلی عجیبه که ما بخوایم یه همچین چیزی رو بپذیریم، عرض کردم اینها باید با شرایط اجتماعی جامعه در نظر گرفته بشه. توی جامعه ایست که این آدم تو اون جامعه داشتن این مقدار از امکانات سطح عمومی زندگی است، اگر این اون مقدار رو نداشته باشه زکات بهش تعلق میگیره. البته یه مسئله هم هست که میخوام اینم بگم که این بحث انشالله تموم بشه دوباره مجبور به تکرارش نشم، و اون اینه، ببینید یه کسی در یک شرایطی است که اگر زندگیش رو یک شکل دیگری بکنه، اون شکل دیگه باعث تحقیر اجتماعی او میشه. یه وقت اصلا خودش سختش میاد، حالا اون خودش سختش میاد، برو یه دو تا خیابون پایین تر زندگی کن، دو تا محله ارزونتر زندگی کن. خودش سختش میاد، کسی تحقیرش میکنه، این نه، این ملاک نی. اما یه وقت هستش که واقعا تحقیر میشه توسط جامعه‌ای که داره تو اون زندگی میکنه. اگر اون شرایط خاص زندگی تأمین نشه، این تحقیر میشه. این آدم هم استحقاق زکات داره، استحقاق بهره‌مندی از این امکانات رو داره. که حالا البته مرحوم مقدس اردبیلی بعد از اینکه این روایت رو تایید میکنه، میگه البته کسانی که دارایی هایی دارن سعی کنن که تا جایی که میتونن از زکات استفاده نکنن، که اونایی که از اینا محتاج ترن بتونن از زکات استفاده بکنند. این هم ایشون به عنوان یک توصیه‌ای میگه. ول اولا ول احوط الاقتصاد والبی والقناعه بما يمكن المعيشه على اي وجه تا از قد يكون احوج منه الى الزکات، چه بسا بعضی دیگه بیشتر از او به این نیاز داشته باشن. که حالا این بحث باز دیگه تقریبا ان شاء الله تمام شده، تا ما بتونیم دنباله بحث و جلسه بعد ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.